پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده مشروح خبرها و گزارش های این بخش خبری خواهید بود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید نهاد تحت نظارتش کاملا مستقل عمل میکند. فرانسه دارایی های متعلق به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را مسدود کرد. و بهای دلار در بازار آزاد ایران سقوط کرد. یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با صدور بیانیه‌ای تأکید کرده است که نهاد تحت نظارتش کاملاً مستقل عمل می‌کند. آقای آمانو گفته است که آژانس اطلاعات دریافتی را به طور دقیق و با در نظر گرفتن دیگر داده‌های قابل دسترسی و با استفاده از تجاربش بررسی می‌کند تا به ارزیابی مستقل خود برسد. در بیانیه آقای آمانو اشاره‌ای به اظهارات اخیر بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نشده است. آقای نتانیاهو در سخنرانی خود ادعا کرد بر اساس اطلاعاتی که دولت اسرائیل به دست آورده، ایران در محله تورقوزآباد در نزدیکی تهران یک انبار هسته‌ای مخفی دارد. نخست وزیر اسرائیل از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواست در این مورد تحقیق کند. ایران بلافاصله این ادعای اسرائیل را رد کرد و خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک مقام آمریکایی که نخواسته بود نامش فاش شود گزارش داد که واشنگتن از وجود این تأسیسات با خبر است، ولی این مکان انباری است برای نگهداری اسناد و آرشیو هسته‌ای ایران. یوکیا آمانو در بیانیه‌اش بدون اشاره به اظهارات نتانیاهو گفته است آژانس بازرسان خود را هر زمان که لازم باشد به تأسیسات و مناطق مختلف می‌فرستد و هیچ اطلاعاتی را بدون بررسی دقیق و مستقل نمی‌پذیرد. دولت فرانسه دارایی‌های متعلق به اداره امنیت داخلی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و دو تبعی ایرانی در آن کشور را مسدود کرد. اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی که در آلمان در بازداشت به سر می‌برد، و سعید هاشمی مقدم، دو نفری هستند که دارایی‌هایشان در فرانسه مسدود شده است. وزیران امور خارجه، دفاع و اقتصاد فرانسه در بیانیه مشترکی که روز سه‌شنبه منتشر شد، با تأکید بر عزم آن کشور در مقابله با تروریسم به ویژه در داخل خاک آن کشور، این اقدام را پیشگیرانه، هدفمند و متناسب توصیف کردند. آقای اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی در سفارت ایران در وین، از طرف مقام‌های بلژیک، آلمان و فرانسه طرح سوء قصد نافرجام به گرد همایی سازمان مجاهدین خلق ایران در پاریس معرفی شده است. او هنوز در بازداشت مقام‌های آلمانی است، ولی روز گذشته دادگاهی در آن کشور حکم استرداد آقای اسدی به بلژیک را صادر کرد. همزمان پلیس فرانسه نیز روز سه‌شنبه چندین مرکز شیعیان در شمال غربی آن کشور را بازرسی و سه نفر را به اتهام داشتن غیرقانونی سلاح بازداشت کرد. به گزارش رسانه‌های فرانسوی، دارایی‌های مرکز زهرای فرانسه نیز به مدت 6 ماه توقیف شد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تا کنون به این اقدام دولت فرانسه واکنشی نشان ندادند. قیمت دلار آمریکا و دیگر ارزهای بین‌المللی در بازار آزاد تهران و شهرهای بزرگ ایران و منطقه سقوط کرد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، خرید و فروش ارز عملاً متوقف شده است. خبرگزاری ایرنا از چهارراه استانبول و خیابان‌های اطراف آن گزارش داده که روز سه‌شنبه صرافی‌های مجاز معاملات ارزی انجام نمی‌دهند. بر اساس این گزارش، حوالی ساعت 12 به وقت محلی تابلوی برخی صرافی‌ها نرخ 13000 تومان برای دلار و 15000 تومان برای یورو را نشان می‌داد. در دیگر شهرهای ایران و منطقه هم بازار ارز پرتلاطم است و مردم برای کسب اطلاع درباره قیمت ارز در مناطقی که معاملات ارزی در آنجا انجام می‌شود تجمع کردند. قیمت دلار در یکی دو هفته اخیر به مرز 19000 تومان رسید، ولی در روزهای گذشته روندی نزولی را طی کرده و به زیر 13000 تومان رسیده است. محمد توسلی، دبیر کل نهضت آزادی ایران، در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، سخنان او را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارزیابی کرده است. آقای توسلی در نامه خود با اشاره به فرازهایی از این سخنرانی نسبت ساختار حکومتی در ایران انتقادهایی را مطرح کرده و توصیه‌هایی را نیز ارائه داده است. فرهنگ قویمی در گفتگویی که با سعید برزین جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در لندن داشته، ابتدا ارزیابی آقای برزین رو از نامه دبیرکل نهضت آزادی ایران به رئیس جمهوری پرسیده. سعید برزین:
آقای توسلی نامه‌ای که نوشتن در واقع موضع جریان لیبرال یعنی نهضت آزادی رو در شرایط موجود تشریح کردن. میدونیم که آقای توسلی خودشون، دامادشون، افراد متفاوت نهضت آزادی مدت‌ها زندان بودن و اذیت شدن، ولی با این حال در تهران و شهرستان‌ها فعالیت‌های محدودی دارند. آقای توسلی اول به بحران موجودیت نظام اشاره میکنه، یعنی گفته کلیت نظام، نهادهای لشکری کشوری با یک بحران جدی و فراگیر روبرو هستند و طبیعتا مثل بقیه مردم هم نگران شرایط کشوره. حالا لحنی که آقای توسلی در قبال آقای روحانی داره محترمانه، دوستانه و غیر تهاجمیه، یعنی از آقای روحانی خیلی فاصله نمیگیره و اصلا خودش هم میگه که من محدودیت هایی که برای رئیس جمهور وجود داره رو میپذیرم. آقای توسلی اول نگرانی خودش رو از سیاست خارجی شروع میکنه و از سخنرانی روحانی در سازمان ملل استقبال میکنه، به این خاطر که این سخنرانی لحن و استدلالش تشدد زدایی داره، تنش زدایی داره، گفتگو داره، صحبت کردن داره، از دشمنی دور شدن داره. اما اضافه میکنه، میگه که ریشه مشکل در سیاست خارجی در واقع در سیاست داخلیه و در سیاست داخلی به چند مشکل اشاره میکنه. یکی دولت پنهانه، یعنی همین اصولگراها و دستراسیها و تمامیت‌خواها از نظر ایشون، و یکی هم مشکل قوه قضایی است که میگه که قوه قضایی عادل نیست و شفافیت لازم رو نداره.
اشاره کردین که محمد توسلی اشاره کرده در نامه‌اش که دولتی پنهان در درون ساختار حکومت به دنبال ایجاد تنش در داخل و برخورد با نیروهای سیاسی با استفاده از ابزار قضایی است. آقای توسلی گفته که سخن از گفتگو در ذهنیت رهبران سیاسی دنیا تبدیل به یک باور نخواهد شد تا زمانی که آن کس که در داخل دارای زور و قدرت خود را ذی حق بدانه. اینجا منظور و اشاره آقای توسلی به کی و چی هست؟
ببینید، روش آقای توسلی روش گفتگوه، روش صحبت کردنه و بر این اساس که نیروهای سیاسی در داخل کشور قدرت حذف یکدیگر رو ندارن، به اعتقاد نیروهای لیبرال و نیروهای میانه رو کم هزینه ترین روشی که در برابر دستگاه حاکمیت و روش‌های شبه استبدادی که داره و روش‌های خودکامه‌ای که داره اینه که وارد گفتگو بشه. حالا در جواب میشه انتقاد کرد حکومت و طبقه حاکم که منافع و قدرت دستشه حاضر به گفتگو نیست و این یه پارادوکس ایجاد میکنه، ولی جواب این مسئله، این پارادوکس اینه که وقتی تفسیر طبقه حاکم از منافع خودش تغییر بکنه، یعنی بفهمه که منافع خودش اونطور که داره تلقی میکنه نیست و باید تفسیر جدیدی از منافع خودش ارائه بده، اون وقت حاضر به گفتگو و حاضر به داد و ستد با نیروهای رقیب و نیروهای مخالف خودش به اصطلاح میشه. پس کسی که مخاطب داره قرار میده آقای توسلی در این صحبتش بدون تردید قدرت حاکم و همون دولت پنهانه.
دبیرکل نهضت آزادی در نامه خودش به حسن روحانی همچنین اضافه کردی که تا زمانی که مردم این سرزمین از انتخاب آزاد نمایندگان خود در ساختار سیاسی با تیغ نظارت استصوابی محروم باشند، سخن از به رسمیت شناختن حقوق دیگر ملت‌ها نمیتواند رهبران سایر کشورها را تحت تأثیر قرار بده و گفته که توصیه مشفقانه ما بازگشت به آرمان‌های اولیه انقلاب و اصول قانون اساسی، تحقق حقوق اساسی ملت و جلب اعتماد عمومی از دست رفته است. آیا در این لحظه به گمان شما امکان داره که بسیاری از مردم با این خواسته ها موافق باشند؟
ببینید، میانه روها، اصلاح طلبا معتقدند که فروپاشی و سرنگونی در شرایط کنونی در کشور ایران نه مطلوبه و نه ممکنه، نه مطلوب و نه ممکن و باید به شکل تدریجی جلو رفت. حالا میان این میانه روها فعلا چند تا راه حل مختلف مطرح میشه. یک گروه بر مسئله اقتصادی تاکید داره، یکی بر مسئله سیاست داخلی و یکی بر مسئله سیاست خارجی. بعضی میانه روها معتقدند که باید تمرکز کرد اون مسئله اقتصادی، مدیریت کردن مشکلات اقتصادی. بعضی میانه روها میگن نه، باید توجه بود روی سیاست خارجی، باید با آمریکایی ها به نوعی سازش رسید، باید نوعی صلح با غربی ها برقرار کرد، باید تشکل زدایی کرد. سیاست خارجی رو ریشه مشکلات جاری میدونند. بعضی از میانه روها و اصلاح طلب ها هم راه حل رو در خود سیاست داخلی میدونند، معتقدند که در سیاست داخلی باید تغییر به وجود آورد. آقای توسلی یکی از اونهاست و معتقده که باید شرایط داخلی رو باز کرد، آزادتر کرد تا بشه مشکلات رو حل کرد.
گفتگویی بود که شنیدید با سعید برزین، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در لندن، در خصوص نامه‌ای که محمد توسلی دبیرکل نهضت آزادی ایران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری، سخنان آقای روحانی رو در مجمع سازمان عمومی سازمان ملل متحد مورد ارزیابی قرار داده. این بخش خبری رو ادامه میدیم با یک گزارش دیگر. ماموران گمرک بلغارستان از حرکت یک کامیون ایرانی که حامل 712 کیلو هروئین بود جلوگیری کردند. قاچاقچیان این محموله رو در لابلای کارتون‌های گچ جاسازی کرده بودند. دو راننده این کامیون بازداشت شدند و در صورت اثبات جرم هر یک حداکثر به 20 سال زندان محکوم خواهند شد. دو سال پیش هم ماموران مرزی بلغارستان در یک کامیون ایرانی به 200 کیلو هروئین که در قوطی‌های رو به گوجه فرنگی جاسازی شده بود دست پیدا کردند. شهرام میریان.
قاچاق مواد مخدر از خاورمیانه به اروپای غربی و مرکزی، اکثراً از مرز بلغارستان، کشوری که 11 سال است به عضویت اتحادیه اروپا در آمده، صورت می‌گیرد. به گزارش چند روزنامه اتریشی، روز شنبه این هفته بازرسان گمرک بلغارستان در مرز میان ترکیه و این کشور پس از تفتیش یک کامیون ایرانی به 712 کیلو هروئین دست یافتند. کشف این مقدار هروئین در این نقطه از مرز اتحادیه اروپا به نوشته روزنامه ها تا کنون سابقه نداشته. بر پایه گزارش ماموران بلغاری، این 712 کیلو هروئین در لابلای کارتون های گچ جاسازی شده بود و ظاهراً مقصد این کامیون ایرانی اتریش بوده. به دنبال توقیف و ضبط این محموله قاچاق، دو راننده این کامیون هم بازداشت شدند. اینکه آیا این دو راننده از محتویات بار کامیون اطلاعی داشته و یا نه، تا کنون گزارشی نرسیده، ولی گفته می شود در صورت اثبات جرم هر یک از آنها حداکثر به 20 سال زندان محکوم خواهند شد. این برای اولین بار نیست که در یک کامیون ایرانی در مرز بلغارستان محموله قاچاق کشف می شود. دو سال و دو ماه پیش هم ماموران بلغاری از حرکت یک کامیون ایرانی که حامل 200 کیلو هروئین به مقصد هلند بود جلوگیری کردند. قاچاقچیان این محموله را در قوطی‌های رب گوجه فرنگی جاسازی کرده بودند. در آن موقع روزنامه‌ها نوشتند بازرسان گمرک مرزی بلغارستان از طریق عکس برداری از این قوطی‌ها با دستگاه‌های مجهز به اشعه ایکس پی به قاچاق هروئین‌ها بردند. سوای این 20 ماه پیش هم ماموران اداره کل آگاهی و جنایی آلمان پس از تفتیش و بازرسی از دو کامیون ایرانی در بزرگراه شماره 3 در غرب این کشور به 160 کیلو هروئین دست یافتند. به دنبال توقیف این محموله در آن موقع مقام‌های مسئول آلمانی یادآور شدند گروهی مزنون که در سازماندهی قاچاق مواد مخدر از ایران به اروپا دست دارد بسیار بزرگتر از آن است که تخمین زده می‌شد. پیش از این هم ماموران گمرک فرودگاه شهر لایپزیگ در شرق آلمان در تار و پود 9 تخته فرش ارسالی از ایران 45 کیلو هروئین کشف کردند و بالاخره پس از این محموله قاچاق 370 کیلو هروئین نیز که در قوطی‌های خیارشور و سیرترشی در یک کامیون ایرانی جاسازی شده بود در شهر اسن در غرب آلمان کشف و توقیف شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم، اما پیش از آن که این بخش خبری رو به پایان ببریم، خاطر نشون میکنم که اگر مایل هستید بیشتر از آنچه که در این بخش خبری شنیدید رو در جریانش قرار بگیرید، در جریان آخرین اخبار و تحلیل ها باشید، نظر کارشناسان رو دنبال کنید و مطالب متنوعی رو داشته باشید، حتما فراموش نکنید به www.radiofarda.com مراجعه کنید. در اونجا میتونید مطالب متنوعی رو مطالعه کنید، از جمله دستور بانک مرکزی به بانک‌ها برای خرید دلار یک روز پس از شروع کاهش قیمت و یا گزارشی درباره بازداشتی‌ها و اخراجی‌های شورای پنجم. از شما دعوت می‌کنم در ادامه با شنیدن موزیک‌های روز ایرانی و فرنگی ما رو همراهی کنید.